بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب فرمایش این متعرض فرمایش مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف رو در رابطه با فتوای مشهور و یا فتوایی که ادعای اجماع برش شده این رو مفصلا مطرح کردیم. فتوا این است که معیار در مکیال و موزون و مکیل و موزون بودن در مرتبه اولا عصر شارع، هر آنچه که در زمان شارع و در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مکیل بوده الانم باید باش معامله مکیل بشه، به عنوان موضوع بوده الانم باید معامله موضوع بشه. اگر در عهد شارع چیزی نبوده باشه و معلوم نباشه باید بریم به ببینیم که الان متفقت علیه البلدان چیه، ملاک متفقت علیه البلدانه، ملاک عرف عامه، و اگر عرف عام هم نشد در آخرین مرحله لکل بلدین حکم نفسه. این فتوا فتوایی است که مرحوم اردبیلی و صاحب هدایه برای این ادعای اجماع کردن. حالا ببینی اون چه که از نظر استنباط اینجا در درجه اول اولویت رو داره این است که این اجماع رو اگر یک فقیهی از نظر صغرا و کبرا تمام بدانه دیگه باید بر طبق این اجماع عمل بکنه و فتوا بده، اما ملاحظه کردید که صاحب جواهر شروع کرد به این که این اجماع رو از نظر صغرا خراب بکنه، فرمود لم اجد فی کلام احد من الاساطین که در بحث شرایط عوضین بیان یک همچین شرطی رو مطرح بکنن، بله در باب ربا این رو گفتن اما صاحب جواهر میگه اینجا نگفتن، لذا صاحب جواهر اجماع رو از نظر صغروی خراب کرد. حالا اگر کسی این اجماع را از نظر صغروی تمام بدانه که مرحوم شیخ آمد این اجماع رو از نظر صغروی تمام دانست و فرمود بین بحث ربا و مانحنوهی تلازم وجود داره، فرمود موضوع مسئلتین امر واحده، هم موضوع ربا هم موضوع مانحنوهی مکیل و موزونه، لذا شیخ از جهت صغروی مسئله را تمام دانست و از نظر کبروی هم تمام. ملاحظه کردید که شیخ فرمود اثبات فتوای مشهور به وسیله اخبار و روایات مشکله و اشکالاتی را مطرح کرد، اما فرمود در کنار این مسئله اجماع وجود داره و گویا نسبت به اجماع از نظر کبروی تسلیم شد. خب حالا اینجا ما دو تا بحث داریم باید بکنیم. ببینید این نکته‌ای که الان دارم عرض می‌کنم، ما فرمایشه خودی چقدر مفصل بود، طولانی بود، بالاخره برای استنباط انگشت گذاشته رو اون نقطه محوری. اینجا رو ما بتونیم حل بکنیم دیگه بقیه مسائل حل میشه. خب حالا آیا سوال اول این است که این اجماع از نظر سقراوی تمام یا نه؟ و سوال دوم این است که این اجماع از نظر کبروی تمام یا نه؟ یعنی آیا این اجماع اجماعی هست که کشف از قول معصوم علیه السلام بکنه، یا ممکنه ما یه قرائنی یه مطالبی در اینجا بیاریم ذکر بکنیم و به وسیله او بگیم این اجماع یه کشف از قول معصوم نمی کنه؟ و این بحث خودش بحثی است که برای سایر مباحث اجتهادی و استنباطی هم مورد تمرین قرار میگیره و خودش نافع برای سایر مباحثه. میان سراغ بحث سقراوی. ببینید مرحوم شیخ آمد تقریبا سه تا دلیل آورد بر این که اثبات کنه که بین ما نحنفی و بحث ربا تلازم وجود داره. یکی تتبع در کلمات اصحاب بود، کلامی رو از شیخ طوسی در مبسوط نقل کرد. حالا نکته این است که آیا غیر از شیخ طوسی در مقصود فقهای دیگر چنین فتوایی رو دارن یا خیر؟ عرض میکنم که وقتی مراجعه میکنیم به عبارات فقها، بعد از مرحوم شیخ طوسی جمع دیگری از فقها هم همین مطلب رو داره. در اصباح و شیعه کیدری که بعد از شیخ طوسی بوده، چون در حول و حوش همون در اوائل قرن هفتمه، بعد از کیدری این عبارت شیخ طوسی در مقصود را مرحوم علامه در مختلف آورده. اون وقت دقت کنید همونطوری که اون عبارت شیخ طوسی، عبارت شیخ طوسی چی بود؟ عبارت شیخ طوسی این بود که اذا کانت عادت الحجاز على عهده صلی الله علیه و آله فی شیء الکید لم یجز الا کیلا فی سایر البلاد و ما کانت فیه وزنا لم یجز الا وزنا فی سایر البلاد و مکیال اهل المدینه و میزان و میزان اهل مکه. و شیخ طوسی فرمود هازا کله لا خلاف فی. مرحوم علامه هم در مختلف وقت این را آورده میگه هازا کله بلا خلاف، یعنی این همون عرض میکنم عدم الخلافی که مرحوم شیخ طوسی ادعا کرد، این همون عدم الخلاف را هم مرحوم علامه ادعا کرده. خب بعد میم سراغ سیموری در قایت المرام که عرضت که در همون قرن دهم، حدود قرن دهم بوده. بعد میم سراغ شهید شهید اول، شهید ثانی در مسالک، اینا این حرف رو زدن، یعنی همون تبعیت کردن از مرحوم شیخ طوسی. خب ببینید، حالا تمام اینها در بحث ربا این حرف رو زدن، یعنی اون چی که الان ما دنبالش هستیم این است که آیا در شرایط عوضین باید بگیم باید اونی که مکید در زمان پیامبر بوده الان هم باید مکید باشه، اونی که موزون در زمان پیامبر بوده الان باید موزون باشه؟ خب این مطلب اول مرحوم شیخ انصاری، بگیم تمام این عبارت ها در باب رباست، یعنی هیچ کدامی که از این فقها ها لااقل یکی از اینا نیامده در مانند این حرف رو بزنه. و به عبارت اخرى، ما وقتی میریم تو عبارات فقها ها بررسی میکنیم، فقها ها تفکیک از عباراتشون به خوبی برمیاد، برای اینکه در باب ربا متعرض این مطلب شدن، گفتن مکیل همون مکیل در زمان رسول خدا، موزون همون موزون در زمان رسول خدا. خب لعل میخوان بگن و اگر یه چیزی در زمان رسول خدا مکیل بوده توش ربا جریان پیدا کرده الان هم همین طوره. اما اینا نیامدن متعرض بشن در مانهنفی، یعنی ما در مانهنفی یک فقیه رو نداریم که بیاد به یه عادت شرایط عوضین اگر قابل شدیم به کیل و وز، ملاک همون مکیل و موزون در زمان رسول خدا. این اولنی که مرحوم شیخ انصاری فرمود، تتبع فقط اختص باب ربا داره. بله فقهای رو گفتن اما همشون در باب ربا گفتن. نه بعدن یاد میگه، نه نه دقت کنید، دقت بفرمایید، مرحوم عرض ما رو دقت بکنید، شیخ انصاری در شاهد دومش فرمود موضوع مسئله این یک موضوعه، موضوع مکیل و موزونه، مکیل و موزون دو تا حکم داره، یکی عدم صحت بیع جزافن، یکی عدم صحت بیع بعضی به بعض متفاضله. و بعد فرمود اخبار دو تا مسئله عنوان مالوکار و مالوزن رو داره. جواب این است که باشه، مجرد اشتراکی در موضوع مگر تلازم میاره؟ میبینم اونجا مسئله مکیل و موضوع رو مطرح کردن، اینجا مسئله مکیل و موضوع رو مطرح کردن. حالا چه مانعی داره که ما بیم در باب ربا، به خاطر اینکه ربا مسئله تحریمه، بیایم بگیم آقا این تحریم توی مصادیق خاصی آمده اما در باب شرایط عوضی مطرح نکنیم؟ اگر ما عرض میکنم که آمدیم گفتیم که آقا فقیر، یا حالا مثال دیگه عرض میکنیم، مثال سید، گفتیم سید موضوع برای چند حکمه، خب آیا اگر گفتیم موضوع برای چند حکمه باید این در تمام اینا سید، یعنی من قبل الاب باید سید باشه؟ نه، ممکن است در یک جا من قبل الام هم عرضت کفایت بکنه. فرض کنید که اون احکامی که رسول خدا فرمودن اگر کسی ذریه من رو اکرام نکنه، این مثلا به من جفا کرده، این سید من ناحیت الام من میگیره. حالا اگر گفتیم آقا این سید موضوع شده پس همجا باید یکی باشه، این دلیل نمیشه. ما مجرد این که موضوع مسئلتین یک موضوع واحده، دلیل بر تلازم نمیشه. پس این شاهد دوم شیخ هم میره کنار، باقی مونه شاهد سوم. اخبار که همینطور عنوانش مشترک باشه، ولی ما در باب شرایط عوضین با قرائنی که داشتنی در باب ربا با خصوصیاتی که وجود داره دلیل داریم که مراد مکیل و موزون در زمان رسول خدا در مارنوی دلیل نداریم. چه اشکالی داره؟ و هاکزا شاهد سوم. شاهد سوم شیخ فرمود جماعتی تصریح کردن یا از عبارتشون استفاده می شود که در باب ربا میگن در چیزی ربا جریان دارد که کی یا وضع شرط صحت بینش باشه. و بعد آورد عبارت مرحوم محقق در شرایع را که محقق فرمود در آب ربا جریان ندارد، چرا اون در بیعش کیل و وزن معتبر نیست. همینطور مشاهده کردید آب این دریاچه رو به شما فروختم، آب این چاه رو کلی که به شما فروختم، نه کیل نه وزنیه، اشکالی نداره. زمان داره ولی کیل و وزن نداره، درسته زمان داره، الان زمان داره ولی کیل و وزن نداره. ولی حالا الان میاد آخه ببینید یه نکته ای رو باید خوب دقت کنید، در خود به آب رو، آب رو اگر صدم بخوان بفروشن میان وزنی بفروشن. حالا در قدیم شاید این طور بوده، چون دارم بکرم آتو فقها، فقها میگن حالا اگر در یه موردی آب رو به صورت وزن فروختن، این برای عذبت بودنه، نه برای از که وز شرط صحته بیش باشه. شما بگید آقا من آب این چاه فروختم، نمیدونم چقدر آب داره تا کی آب داره، فروختم، مانی نداره. بفرم ببینید حالا قرینه، ببینید چون خود روایه هم رو تحریمیه، خلاف اصلا بوده، خلاف عرف و غلام بوده، لعل اون مکیل و موزون در زمان رسول خدا خصوص اونها رو خواستن میگن در روش جریان داره. اما بیم آقا حالا مکیل و موزون فی جمیع لزمنه الى یوم القیامه، نه این از باب اینکه خلاف اصله، تحریم بر خلاف قاعده، ممکنه اونجا ما بیام اکتفا بکنیم به همون مکیل و موزونه در اصل شاره. البته حالا یه بحث دیگه هم ما بعدن داریم، این رو این بحث رو خوب دقت کنید، در این که ما الفاظ صادره در روایات و بر عرف چه زمانی باید هم بکنیم، این هم بحث دوباره خواهم گفت انشاءالله. حالا اون هم عرض میکنه اتفاق همین هم هست. خب ببینید باقی میمونه این شاهد سوم شیخ. شاهد سوم شیخ این از که آمدن گفتن آقا خود آقایی تصدیق کردن، گفتن در آب ربا نیست چون کیلوبر در شرط نیست. خب یک جواب میدیم، میگیم آقا ممکنه مرادشون مکیل و موزون در عهد رسول خدا باشه، نه مطلق مکیل و موزون. اینا ممکنه بگن آقا چون آب در زمان رسول خدا مکیل یا موزون نبوده لذا درش به ما جریان نداره. پس ببینید این سه تا شاهدی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودن، انصافش این است که برای انسان ظن به تلازم هم نمیاره، تا چه برسد به این که ما اطمینان به تلازم بین المسئلتی این بخواییم پیدا کنیم که بین این دو تا مسئله ترازم وجود داره. بله در خود ربا مسئله مکیل و موزون بودن در زمان رسول خدا رو همین فقها گفتن، یعنی شیخ کیدری علامه عرض میکنم که و تا برسیم به شهیده این و اینا اینا فرمیده. بله 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 حالا بخوام عرض بکنم در خود این ربا این مسئله مطرح شده که در ربا چنین چیزی مطرح میکنن که بالاخره در خود ربا باید مکیل و موزونه در اون زمان باشه. اما عرض کردم این در خود ربا هم لولا اجماع، یعنی اگر ما اجماع نداشتیم اونجا هم دلیل نداریم. در خود ربا اگر ما باشیم و روایات در باب ربا نمیهیم بگیم که آقا این مکیل موضوع در زمان رسول خدا، اونجا باید به اجماع تمثل کنیم. حالا مشکله و مسئله اصلی این است که اجماع در خصوص باب رباش مدرکیه. یعنی اگر شیخ طوسی فرموده عادت الحجاز ملاکه، به استناد به یک روایت مرسله است. اگر سیموری فرموده، اگر علامه فرموده، اینا استناد کردن به یک روایت مرسله و اون این است که اینکه مکیال مکیال اهل مدینه و میزان میزان اهل مکه، اولا این در هیچ کدیگ از کتاب‌های روایی ما نیامده الا در اوائل لعالی. در اوائل لعالی رو ببینید، خب میدونید روایت اوائل لعالی همش مرسله. قال صلی الله علیه و آله و سلم المکیال مکیال اهل مدینه و المیزان میزان اهل مکه. اون وقت تحقیقی هم که بعضی از آیون کردن آقای غلام علی تبار من فرمودن، این روایت در کتب اهل سنت آمده، در سنن اهل سنت آمده. عرض میکنم که و در همون جا هم به صورت مرسل این روایت نقل شده. روایت یه روایت عامیه، مرسله. این اجماع در خصوص باب ربا هم مستند به این روایته. حالا اگر یه جواب دیگه هم بخوام عرض بکنم، پس ببینید تا اینجا ما چه کار کردیم. میگیم شیخ انصاری علی الله مقامه خواست این اجماع را از نظر صغروی درست کنه. برای اینکه درست کنه سه تا شاهد آورد. ما در هر سه شاهد مناقشه کردیم. این یک. دو، خاص بگه بین ما نهنفی و بحث ربا تلازمه. ما مخواهیم بگیم در خود ربا اگرم اجماعی وجود دارد که ما اقوال رو خوندیم، اونجا مدرکیه اجماع، مدرکش این روایت. حالا و این روایت اعتباری نداره. فوقش این است که میگید که آقا این روایت خب فقهای اونش عمل کردن، شیخ طوسی عمل کرده، کیدری عمل کرده، علامه عمل کرده، سیموری عمل کرده، اینا عمل کردن به روایت. اجازه فرمایید، اون چه که قویین به ذهن من میرسه، یک احتمالی رو امام رضوان الله تعالی علیه در قاعده لا ضرر و لا ضرار دادن و مرحوم والد ما قدس سره تبعیت کردن از امام، ولی که حالا ما با ذهن قاصر خودمون نتونستیم بپذیریم این فرمایش رو. امام فرمودن این یک حکم حکومتی است که رسول خدا فرموده. این به عنوان یک حکم فقهی که بخواد حکومت بر همه ادله اولیه داشته باشه نیست. لا ضرر لا ضرار یک حکم حکومتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلمه. ولو ما در اونجا اون مطلب رو قبول نکردیم، اما قریباً به ذهن من میاد این والمکیال و مکیال و اهل مدینه، این یه حکمی بوده رسول خدا برای رفع نزاع فرموده. فرموده برای اینکه در معاملاتتون در زمان ما گرفتار خط تخاصم و اختلاف و مشاجره نشید، روم کیل اهل مدینه عمل بکنید. اونم مختص به مردم حجازه، ولا مردمی که اون زمان در روم داشتن معامله می کردن پیامبر نظری به اونا نداشته. در خود منطقه حجاز کیل اهل مدینه رو ملاک قرار داده، اونم برای مسلمان ها تازه. ببینید اینا قیودیه در مسئله، اینا قضیه رو قضیه خارجیه میکنه برای اهل حجاز، اونم مسلمان ها که تبعیت میکردن پیامبری رو فرموده. حالا اگر غیر مسلمان ها که رسول خدا رو قبول نداشتن معاملاتی انجام میدادن، اما کیلشون کیل اهل مدینه نبوده، معاملشون باطل بوده، اینا نمیشه ملتزم به این شد. من ظن قوی دارم این روایت بر فرضی که ما بگیم حالا عمل فقهای ما میاد جبران ارسال و ضعف سندش هم میکنه یا مشکل سندی نداریم، اما به نظر میرسه یه قضیه خارجیه، یک حکم حکومتیه برای رفع نزاع رسول خدای رو فرموده. این هم در مرحله نه و ما علی رسول الا البلاغ المبین، خود امام رضوان الله علیه فرمودن پیامبر شؤونی داشته، یک شأن تبلیغ احکام بوده، احکام بیان می فرموده سلو کما رأیتمونی و سلی، یک شأن پیامبر شأن حکومت بوده. ببینید پیامبر به عنوان حاکم مسلمین در یک جنگی دستور دادن درخت ها را آتش بزنن، اما این دلیل نمیشه که یجوز و قتل الاشجار فی کل زمن و فی کل مکان ابدا. این به عنوان حاکم مسلمین بوده، یک قضیه خارجیه بوده. من به ذهنم میرسه که اینجا ول مکیال مکیال اهل مدینه ول میزان میزان اهل مکه. ببینید در وزن مکه رو ملاک قرار دادن، در کل کل مدینه رو. اولا خب اینجا اگر واقعا رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مقام بیان ضابطه بودن، خب یا مدینه رو قرار بودن یا مکه، چرا تفصیل دادن؟ باز برای این که خب بالاخره اونجا قومیگری و قبائلگری و عشیرگری خیلی بوده، خواستن یک طرف رو برای مدینه قرار بدن یک طرف برای مکه قرار بده، برای رفع خصومت بوده تو معاملات تو ملاک ها، یک همچین ملاک رو قرار دادن. چی؟ نه دیگه برای اهل حجاز مکیان اهل مدینه، برای نه دیگه، حتی برای ریاض مثلا، برای جده مثلا، برای طائف مثلا، ملاک مکیال اهل مدینه. چیا؟ میدونم مکیال اون وسیله ایست که مشکل میشه، بله خیلی خوب خیلی خوب. حالا پیمانه مدینه با پیمانه سایر بلاد فرق داره.
میدونم
ببینید نه وقتی ما میگیم مکیال مکیال اهل مدینه است، این در ضمنش این است که مکیل هم مکیل مدینه است، یعنی ما کان فی المدینه مکیلا فهو مکیل. نه نه اون مکیل، بله خب، ولی فقط معلوم میشه که مراد از مکیل مکیل خود مدینه است دیگه. آقا چطور میشه یه چیزی مکیل مدین، چطور میشه عرض کنم چطور میشه یه چیزی مکیان و کیلش از مدینه باشه اما مکیل مدینه نباشه؟ اختلاف داشته، قبول دارم اینو. ببینید میخوام بگم اگر گفتیم آقا کیل کیل مدینه است، این معناش این است که اون چی که در مدینه مکیله مکیلون ملازمه داره با این معنا. حالا رو این باز دقت بیشتر کنید تا فردا راجع به کبرا خواستید مراجعه کنید، مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه یک اشکالات کبروی داره به این اجماع، اون رو انشاءالله میخوایم متعرض بشیم. و صلی الله علیه و سلم.